بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت عقل بود به عنوان یکی از حجج اربعه مورد پذیرش. گفته شد در بحث حجیت عقل در دو مقام باید بحث نمود. مقام اول، اگر عقل به نظر الى ذات الموضوع حکمی نمود، آیا از این حکم عقل حکم شرع کشف می شود یا خیر؟ این مقام اول. اگر عقل موضوع را به ما هو ملاحظه نمود و بر اساس او حکمی نمود، آیا حکم شرع نیز همان است یا خیر؟ خود این مقام، خود این مطلب در دو مرحله قابل طرح است. یکی در مستقلات عقلیه، دوم در غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه قبلا عرض شد جایی است که صغرا و کبرای قیاس ما هر دو حکم عقل است. غیر مستقلات عقلیه جایی است که صغرای ما حکم عقل نیست اما کبرای ما حکم عقل است. فعلا مرحله اول مستقلات عقلیه. مثالی که کتاب میزند این است: اگر عقل ادراک بکند حسن عدالت را، عقل میگوید العدل حسنون. البته این که میگه العدل حسنون به نحو مطلق است، چه عادل زید باشد، چه امر باشد، چه ممکن الوجود باشد، چه واجب الوجود باشد، چه در این دنیا چه در اون دنیا، عدل به ما هو عدلون زو مصلحت است. خب این حکم عقل ملازمه دارد با یه حکم شرعی که از نظر شارع مقدس نیز عدالت حسن و مستحسن است. و الا اگر عقل فرض بر این است حسن عدالت را به نحو مطلق درک می کند ولی در این میان شارع چنین ادراکی ندارد، این میشه خلف فرض. فرض این بود که مدرک ما شامل تمام خصوصیات و موارد خواهد شد، یکی از اون موارد ادراک شارع است. پس بنابراین در مستقلات عقلیه بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست، به لحاظ این که عقل به نحو عام ادراک حکم می کند. وقتی میگیم به نحو عام یعنی طبیعتاً شارع مقدس نیز موافق با این نظر است و الا ادراک به نحو عام نبود. خب این اصل مطلب جلسه قبل بیان شد، مثال مطلب باقی موند، لذا مثالش رو ملاحظه بفرمایید. مثلا اذا ادرک العقل حسن العدل، اگر عقل حسن عدالت را درک نمود، فقد ادرک انه حسن مطلقا، این درک را دارد که عدالت به نحو مطلق حسن است. یعنی چه مطلقا؟ ای توضیح مطلقا، سواء کان الفاعل واجب الوجود او ممکن الوجود، چه فاعل این عدالت واجب الوجود باشد چه ممکن الوجود، چه این عمل در دنیا باشد یا در آخرت، چه مقرون به مصالح باشد یا نباشد. فمثل هذا الحكم العقلي المدرك يلازم كون الحكم الشرعي ايضا كذلك، همانند چنین حکم عقلی که درک می شود ملازمت دارد حکم شرعی نیز این چنین باشد. و الا اگر بنا بود حکم شرع به حسن عدالت نباشد، لما کان المدرک عاماً شاملاً لجمیع تلک الخصوصیات، دیگه در این صورت نمیشد گفت که مدرک ما عام هست و شامل همه خصوصیات میشود. و بذلک تتزه الملازمه بین حکم العقل و حکم شرع فی المستقلات العقلیه، با این بیان روشن شد ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مستقلات عقلیه. حتی کل بحث حجیت عقل به نوعی برمیگردد به بحث ملازمه که آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه ای هست یا نیست، که در باب مستقلات به این کیفیت است: عقل ادراک می کند حسن ذاتی عملی را یا قبح او را، فرقی ندارد، من حیث هو هو. در مرحله بعد چون این ادراک او به نحو عام است و مقید به قید خاصی نیست، در مرحله دوم استکشاف می کند پس شارع نیز چنین حکمی دارد، این عمل از نظر شارع نیز حسن یا قبیح است. هذا کله فی المستقلات العقلیه و بهی یظهر حکم غیر المستقلات العقلیه. اما غیر مستقلات عرض کردیم صغرا حکم عقلی نیست ولی کبرا حکم عقلی است. مثلا مولا میگوید که وجوب نماز از طرف شارع میاد و این که وضو مقدمه نماز است، و بعد عقل حکم میکند اگر چیزی واجب بود باید مقدمه او هم واجب باشد. این صغرا و کبرا رو میگذاره کنار هم، این که وضو مقدمه نماز است که این از حکم شرع فهمیده شد، و این که مقدمه واجب واجب است، این که حکم عقل. از انضمام این دو مقدمه با هم نتیجه گرفته می شود پس وضو وجوب شرعی دارد. البته موارد غیر مستقلات عقلیه، یکیش بحث مقدمه واجب است، یکیش بحث حرمت زد. میگیم الف واجب است و به زد اوست، که اینکه الف واجب است و به زد او، این مرحله اول. در مرحله دوم میگیم زد واجب منهی عن هست، حرام است، پس بنابراین به حرام است. البته این حرفا به این معنا نیست که در اصول ملازمه بین وجوب امر و حرمت زدش مورد پذیرش همه باشد، ولی اجمالا بحث زد یکی از مصادیق بحث غیر مستقلات است. بحث اجتماع امر و نهی یکی از مصادیق بحث غیر مستقلات. بحث دلالت نهی بر فساد که اینها در کتب تفصیلی تر و مفصل تر بیان شده. علی حالین، اگر عقل، اونی که محل کلام ماست این جمله، اگر عقل درک نمود، فرض است، حالا کسی ممکنه بگه چنین درکی ندارد، یک کسی بگه چنین درکی دارد، اگر عقل ادراک بکند ملازمه بین وجوب شیئی را و وجوب مقدمه را، عقل بگوید کلما کان شیئا واجبا مقدمته هم واجب، و این حکم او به نحو عام باشد، مقید به قید خاصی نباشد، حالا میخواد این وجوب وجوب عینی باشد، وجوب کفایی باشد، این وجوب از ناحیه خداوند متعال صادر شده باشد، از ناحیه موالی عرفیه صادر شده باشد. عقل ادراک میکند به نحو عام به طور گسترده و مطلق ملازمه بین وجوب شیئی را و وجوب مقدمه را. اگر چنین ملازمه‌ای را درک نمود طبیعتاً از او کشف می شود حکم شارع، چون یکی از افراد این عام شارع مقدس است. ملازمه‌ای که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست باید همانند ملازمه‌ای باشد که بین چهار و زوجیت است. ملازمه بین چهار و زوجیت مقید نیست بین این که این چهار چهار قلم باشد، چهار قلم زوجون، چهار کتاب زوجون، چهار انسان زوجون، چهار حجر زوجون، ملازمه بین چهار و زوجیت مقید به شخص خاص، قید خاص، زمان خاص، مکان خاص، فضای خاصی نیست. کلما وجد چهار وجد زوجیت. اینجا همچنین اگر عقل چنین ملازمه‌ای رو درک نمود که کلما وجب شیئون وجب مقدمته، در این صورت طبعا اگر شارع مقدس حکم نمود به وجوب شیئی و اینکه الف مقدمه اوست، کشف میکنیم بر اینکه این مقدمه هم وجوب شرعی دارد. و بهی یظهر حکم غیر المستقلات العقلیه، فمثلا اذا ادرک العقل الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمتهی، اگر عقل درک کند ملازمه بین شیئی را، بین وجوب شیئی را و بین وجوب مقدمش را، یه مثال، یا درک کند ملازمه را بین وجوب شیئی و حرمت ضدش را، کشف می کند این ادراک از این که حکم هم در نزد شارع این چنین است. چرا این درک رو میکند؟ چرا به این نتیجه میرسیم؟ زیرا لأن الحکم المدرک بالعقل، فرض بر این است اون حکمی که به واسطه عقل درک شد حکم عام، فرض بر این است این یک حکم عام است، غیر مقید به شیء من القیود، هیچ قیدی ندارد، رهای از قیود است. مثال عرفی، همچنان که عقل درک می کند ملازمه بین چهار و زوجیت را بدون هیچ قیدی، بنابراین حکمی است که صادق است در همه زمانها و همه حالات. چهار قلم، چهار کتاب در کره زمین، در کره مریخ، در عصر حجر، در عصر اتم. فکذالک فرض بر این است یدر کل ملازمه بین الوجوبین، فرض بر این است ملازمه بین وجوب مقدمه و ظلم مقدمه را به نحو عام درک نمود، یا ملازمه بین وجوب و حرمت ضد را درک نمود. فالقول به عدم کشفهی ان حکم شارع کذالک، این القول مبتدا ینافی خبر، ینافی اطلاق حکم العقل. پس اگر بیایم بگیم از این حکم عقل کشف نمی شود حکم شرع، قول به این که از این حکم عام عقلی حکم شرع کشف نمی شود، این منافات دارد با اطلاق حکم عقل، منافات دارد با اینکه حکم عقل مقید به شیئی نشد. فرض بر این است عقل ملازمه بین وجوب واجب و وجوب مقدمه اش را به نحو غیر مقید درک نمود، بنابراین باید الزاماً یکی از مصادیق او نیز شارع مقدس باشد، بنابراین از نظر شارع نیز باید بین وجوب شیئی و وجوب مقدمه تلازم باشد. و به ذلك یتزه ان ادعاء الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع یرجع الى ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید به شیء. چکیده مطلب، محصل مطلب، ملاک بحث این شد که ادعای ملازمی بین حکم عقل و حکم شرع، اگر میگیم ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، حالا چه در مستقلات چه در غیر مستقلات، این برمیگردد به این مطلب، حکمی که درک شده است به عقل حکمی است مطلق و مقید به شیئی نیست، بنابراین فیعوم حکم شارع ایزن، بنابراین این حکم عقل حکم شارع رو هم دربر می گیرن. خب این مقام اول بود، جایی که عقل به لحاظ ذات الموضوع حکم می کرد. المقام الثانی جاییست که عقل حکم می کند اما نه به لحاظ ذات الموضوع به ما هوه، به لحاظ اون مصالح و مفاسدی که در موضوع هست. میبیند این موضوع مصلحت دارد، عقل در مقام قضاوت و مصلحت سنجی میبیند موضوع الف 50 تا مصلحت دارد، موضوع ب 50 تا مفسده دارد، موضوع جیم 40 مصلحت دارد 20 مفسده دارد. در مقام شناسایی مصالح و مفاسد برمیاد و بر اساس اون مصالح و مفاسدی رو که شناسایی نمود حکم میکند. مثال، عقل میاد میسنجد برای اداره یک اجتماع نیاز به قانون هست، نیاز به حکومت هست، نیاز به ادارات و سازمانهای اجرایی هست. مصلحت و مفسده جامعه رو میبیند. اگر جامعه بخواهد اداره شود، هرج و مرج نشود، فساد و تباهی نیاید، نیاز است به بودن یک حکومت. لذا حکم می کند، ادراک می کند لزوم اقامه حکومت را. اگر عقل درک می کند که لازم است وجود حکومت، این را به لحاظ ذات موضوع نمی گوید، بلکه این حکم عقل سرمنشأ گرفته است، سرچشمه او مصالح و مفاسدی است که عقل اونها رو جمع‌بندی نمود، ملاحظه نمود، با ملاحظه اونها به این نتیجه رسید که اقامه حکومت الزامی است. خب آیا در این گونه موارد از حکم عقل، حکم شرع استکشاف می شود یا خیر؟ جواب این دو حالت دارد. گاهی اوقات این حکم عقل در این ادراکش همه عقلا شریکند. یک ادراک عامی است، مقید به شخص خاصی نیست. مصالح و مفاسد عامه است که همه عقلا به ما هم عقلا او را درک می کنند. از اینجا می توان حکم شرع رو هم استکشاف نمود، چون شارع مقدس من العقلا، بل رئیس العقلا، بل خالق العقل. مثل همون مثال لزوم اقامه حکومت. اما گاهی اوقات این مصالح و مفاسد اموری نیست که برای همه عقلا به ما هم عقلا قابل ادراک باشد. بله، زید عمر آمد خودش شخصا به لحاظ اون دیدگاه خودش، به لحاظ اون تجربیات خودش، به لحاظ اون تعقلیات خودش مصلحت سنجی نمود، مفسده و مصلحت رو ارزیابی نمود، به یه حکمی رسید. ادراک شخصی بود، نه ادراک نوعی. عقلا به ما هم عقلا چنین ادراکی ندارن، ولو این عاقل خاص به دلیل خصوصیات خاص و مقام خاصی که دارد این ادراک رو دارد. در این گونه موارد نمی توانیم از این حکم شخصی به حکم شارع پی ببریم. نگید مگر احکام شارع خالی از مصلحت و مفسده است. نه، احکام شارع نیز همه مبتنی بر مصالح و مفاسد است. اگر واجب شد مصلحت ملزمه پشتش هست، اگر حرام شد مفسده پشتش هست. این در کبرای مسئله مشکلی نیست، مشکل این است که آیا عقل ناقص زید و عمرو بکر می تواند اون مصالح و مفاسد واقعیه را کما هو حقه درک کند. هذا اول الکلام. بسیاری از مصالح و مفاسد مخفی هستند و قابلیت درکش برای اشخاص نیست. المقام الثانی، حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر الى المصالح والمفاسد في الموضوع لا به نظر الا ذات الموضوع، مقام دوم به لحاظ اون مصالح و مفاسدی که در موضوع هست، نه به لحاظ ذات موضوع به ما هو و هو. این دو حالت دارد. فنقول اگر درک بکند عقل مصلحت یا مفسده را در شیئی و این ادراکش مستند باشد به مصلحت یا مفسده عامه‌ای که مساوی است در ادراک او، همه عقلا به ما هم عقلا چنین ادراکی رو دارند. در مانند این موارد صحیح است استنباط حکم شرعی از حکم عقلی. مثال مانند لزوم اجتناب از سم یا ضرورت اقامه حکومت. بله، اگر ادراک کند عقل مصلحت یا مفسده ای را، ولی ادراکش ادراک نوعی نباشد. ادراک نوعی یعنی چه؟ یستوی فیه جمیع العقلا صفت ادراک نوعی است، یعنی اون ادراکی که همه عقلا در اون مساوی هند. خب ادراک نوعی نیست، پس چه ادراکی است؟ بله ادراکن شخصیان. این یک ادراک موردی و فردی و جزئی و شخصی است. حصل لهو به صبر و تقسیم، برای عقل یا برای این عاقل خاص حاصل شد به لحاظ صبر و تقسیمی که نمود، به لحاظ اون جمع‌بندی هایی که نمود، به لحاظ اون مصلحت و مفسد سنجی هایی که نمود. فلا سبیل للعقل به ان یحکم بالملازمت فیه، در اینجا عقل نمیتواند حکم عام به ملازمه کند. چرا؟ زیرا احکام شرعی مولوی هرچند که جدای از مصالح و مفاسد نیست، ولیکن انا للعقل ان یدرکها کماهی علیها. ولیکن چگونه است برای عقل، کجاست عقل برای اینکه بخواهد این مصالح و مفاسد را اونگونه که در واقع است درک کند؟ امکان این برای عقل نیست. لذا میبینیم بسیاری از امور و شخص فکر میکنند مطلوب است و حالان که مفاسد واقعیه به مراتب بیش از مصلحت است. و به ذالک از این جهت روشن میشود فقیه نمیتواند قرار دهد اون چرا که به نحو شخصی و جزئی از مصالح و مفاسد درک نمود، یجعله ذریعتن، قرار بدهد او را راهی وسیله‌ای برای استکشاف حکم شرعی. این صحیح نیست، بلکه واجب است بر او رجوع کند به سایر ادله. تطبیقات بحث بسیار مهمی است، مواردی از ثمرات حجیت عقل رو میگوید. بحث مقدمی واجب، بحث حرمت زد، بحث اجتماع امر و نهی و بطلان عبادت، بحث این که اگر متعلق نهی عبادت بود آیا اون عبادت فاسد است یا خیر، اگر انسان اون مأمورون به را کماه و حقه انجام داد آیا مجزی است و دیگه نیازی به اعاده و قضا ندارد یا دارد، و در مقام دوران بین اهم و مهم باید اهم را بر مهم مقدم نمود. از یک طرف باید نماز بخواند، از یک طرف مؤمنی در حال غرق شدن است، طبیعتا نجات مؤمن میشه اهم. این مباحثی است که به صورت پراکنده در قبل و بعضی از او در مباحث بعد خواهد آمد که در اینجا به عنوان تطبیقات به نحو مطلوبی گرد آوری نمودند. عمده سوال بحث امروز این است که دو مقام بحث حجیت عقل را بیان نمایید و نظر کتاب در مورد حجیت یا عدم حجیت عقل یا به تعبیر دیگر استکشاف حکم شرع در هر کدام از این دو مقام را جداگانه بیان نمایید. این یک سوال. ثمرات بحث حجیت عقل را بیان نمایید. همین حدود 6 ثمره که چون بخش عمده از اینها در مباحث قبل بود یا در لابلای مباحث بعد اشاره خواهد شد، دیگه تطبیق جداگانه و مستقلی انجام ندادیم. و السلام علیکم و و رحمت الله و برکاته.